تازگی و پویایی بدن، به شرطی که سازوکار مناسبی برای مشارکت فعال این قشر طراحی و اجرا بشه. همکاران ما امروز در برنامه فصل اول رادیو جوان در رابطه با این موضوع مفصل با شما صحبت میکنند. اگر تمایل داشته باشید این برنامه رو گوش کنید، به راهکارهایی که کارشناس برنامه در رابطه با اون صحبت میکنند فکر بکنید و نظرات خودتون رو هم حتما با همکاران ما در میون بگذارید. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره، منافش که کار مال خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند
دیگه. تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی یک کسب و کار شخصی فکر کردم برای خودم.
فصل اول.
به نام خدا، من پروین کرمی هستم و شما فصل اول رو میشنوید با موضوع ایده های متفاوت کسب و کار. و امروز این سوال برامون مهمه که تفکر یا خیال پردازی برای ایده مورد علاقه کدوم لازمه و چه تفاوتی با هم دارن و این تفکر چطور میتونه تو کسب و کار ما رو به موفقیت برسونه.
بی واسطه.
چقدر به کسب و کار و شغل آیندت فکر میکنی؟ چقدر از این فکر و خیال به نظرت میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته و چرا؟ اصلا نسبت به چه کاری مشتاق و علاقه‌مندی؟ گزارشگر برنامه خانم فریبا آینی این سوال رو با چند جوان در میون گذاشتن. با هم بشنویم.
من همیشه فکر میکنم بهش، به کار و این شغل و اینا، همیشه تقریبا اکثر روزم به این فکر میکنم. 40% 50% احتمال میدم بتونم وارد یه کارگاه بشم. تعداد کار خیلی کمه. بعد یکی هم که اصلا مشخص نیست دیگه، مثلا به کی کار میدن، چون یه اصول مشخص نداره، ما نمیدونیم چی کار باید انجام بدیم. همه مثلا با آشنا و این چیزا حرکت میکنن اکثرا، یعنی در اونایی که من دیدم. اونایی هم که آشنا نیستن زیاد من خوشن یا روز اخلاقی یا اینکه از اخلاق کاری با هم نمیخونیم لذت بخش نیست زیاد کار کردن اونجا. از این بابت مدار خیلی سخته.
تقریبا دیگه دغدغه‌مونه دیگه، هر روز درگیریم باش. بعد کارمون هم که همینجور مرتبط با رشته هم میخوام باشه، معماریه. بعدش هم این که ما تا تو دانشگاه بودم آره فکر میکردم مثلا بتونم تو این رشته کار کنم. حالا هرچی اومدم تو بیشتر تو محیط حرفه‌ای، حالا هنوز وارد کار نشدم ولی جستجو کردم اینا، دیدم که نه اصلا خیلی تفاوت داره. چیزایی که تو دانشگاه ما یاد میدن اون نیازه بازار کار نیستش. یعنی ما که میایم بیرون واقعا یه چیزای دیگه یاد دادن، یه ذره مثلا فانتزی تر، یه چیز عملی نیستش که به درد ما بخوره. دوباره ما باید بریم از اول. این 4 سالو ما بودیم اونجا ولی دوباره میبینیم چیزایی که اصول اولیه بازار کار ما بلد نیست. نه اینکه بگیم حالا کار که درست کم است، ولی باز اونی هم که هست خب ما شاید اون پیش‌نیازشو نداریم. اینم تقریبا دانشگاه یه ذره ما رو مثلا رویایی چیز کردن، واقعیتا رو بهمون نگفتن، آموزشی که باید از اول میدادن و ندادن. حالا که الان اومدم یه ذره تو محیط حرفه‌ای دارم میبینم، اینم تا من اول شاید فکر میکردم دانشگاه من 70% این کار میکنم، الان میبینم نه خیلی سخت تره و 20-30% شاید بتونه اون کار رو پیدا کنم با این شرایط الانم. اگه از اول میدونستم خودم اون نیازها رو میرفتم برطرف میکردم، با این دانشگاه پیش نمیرفتم. فکر میکنم این دانشگاه و بازار کار با هم توی راستا نیستن. نیازه.
بله، نظر این جوانها رو شنیدیم. حالا شما چقدر با نظرشون موافقین؟ نقطه نظر، نقد، انتقاد و پیشنهادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که در بخش‌های بعدی برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میون بذارید.
دغدغه‌ها و سوال از شما، پاسخ‌ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول.
رو در رو.
و حالا میرسیم به بخش رو در روی برنامه امروز و در خدمت جناب آقای فرهنگ یزدانپناه، کارشناس محترم برنامه هستیم. آقای یزدانپناه سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما سرکار خانم کرمی، من هم سلام میکنم به شنوندگان عزیز برنامه فصل اول.
خیلی ممنون و متشکرم. گزارشو به اتفاق شما شنیدیم. آقای یزدانپناه، تفکر یا خیال پردازی برای ایده مورد علاقه، این موضوعیه که میخوایم در موردش صحبت بکنیم.
بله.
کدومشون لازمه و چه تفاوتی با هم دارن و این تفکر چطور میتونه تو کسب و کار ما رو به موفقیت برسونه؟
خب بسیاری از ماها، شاید بالای 80-90% ماها، خیلی اوقات تو ذهنمون میگیم اگه فلان کارو بکنیم مثلا راه بندازیم چقدر خوب میشه ها، یا اگه مثلا من جوون بودم اون کارو میکردم چقدر جواب. خیلی هممون تو ذهنمون یک سری ایده ها داریم.
بله،
اولا که من به این دلیل گفتم بالای 90% که دوستان بدونن تنها نیستن.
بله.
همه افراد، چه اونایی که فکرشون به کسب و کار منجر شده چه نشده، همه اولش از اینجا شروع کردن. یعنی تو یه شب مثلا داشتن میخوابیدن، قبل از خواب فکر کردن که مثلا این کارم میشه انجام داد، یه ایده ای اومده توی سرشون رشد پیدا کرده. منتها بحثی که هست اینه که خب این فکر و خیال کجا میتونه عملیاتی بشه؟ اصلا بلی. چجوری میشه؟ از اولین قدم ها برای عملیاتی شدن این فکر و خیال چیا میتونه باشه؟ عموما وقتی که این فکر و خیال میاد سراغ آدم در رابطه با مشکلات خود آدمه.
بله.
یعنی مثلا میگه امروز با یه همچین موضوعی برخورد کردم، اگر یک همچین چیزی بود، یک همچین قابلیتی بود، یک همچین سایتی بود، یک همچین محصولی بود، هرچ، این مشکل میتونست نباشه، یا مثلا من راحت تر میشدم. معمولا اینجوری شروع میشه. وقتی هم که اینجوری شروع میشه میریم جلوتر میبینیم که نه تنها من، که بسیاری از افراد حالا جامعه این موضوع هم براشون مهم بوده، یعنی دوست داشتن که مثلا اون مشکلشون رفع بشه، مثلا کارشون تسهیل بشه.
بله.
حدوداً 50% شرکت‌های نوپایی که فناوری محور بودن یک همچین داستانی داشتن. یعنی اون کسی که ایده پرداز بوده یک روز نشسته فکر کرده و بعداً دیده این مشکل خیلی است. اصولاً به این حالت و به این پدیده میگن پدیده کارآفرینی کاربر. یعنی ما این افراد رو بهشون میگیم کارآفرینان کاربر، کسانی که یک نیازی رو در خودشون احساس میکنن، حالا در کشورشون احساس میکنن که خودشون کاش میتونه سرم کار انجام بده، و بعد میبینن که این موضوع نگرانی خیلی از افراد بوده و اونو حل کردن. درسته؟
بله.
پس این یک چیز کاملا عادیه. یعنی اگر این فکر اومد در سر شما، بدونید که افراد دیگه‌ای که الان به یک موقعیت و موفقیت خوبی رسیدن، اینجوری نبوده که اونها از یک مسیر دیگه‌ای ایده پردازی کرده باشن، یا مثلا نه همین اینکه فکر کردن خب این ایده مثلا قابلیت عملیاتی شدن داره و بعد رفتن دنبالش. ما ژنی به نام ژن کارآفرینی اصلا نداریم، حداقل تا الان دانشمندا که کشفش نکردن. اینا همه یک سری مفاهیم اکتسابیه که من بتونم کارآفرین بشم.
بله.
اون چه که در همه مشترکه اینه که همه ذهنشون قابلیت ایده پردازی داره، اما اون چه که در همه مشترک نیست اینه که نمیدونن باید چطور و با قدم‌های ابتدایی این ایده رو ببرن به سمت عملیاتی شدن.
یعنی کارآفرین کاربر بشن.
در حقیقت کارآفرین کاربر بشن با ایده خودشون.
پس فقط لازم نیست که شما یک ایده نو به ذهنتون خطور کنه، باید شما اون ایده رو حتما به قول معروف بپذینش و به مرحله عمل برسید.
دقیقاً همینطوره. حالا من توی بخش بعدی یک چند تا سوال هست، اونها
رو می‌خواستم همینا عرض کنم. یه فاصله کوتاه بگیریم و بعدش ببینیم که اصلا باید چی کار بکنیم. پیشنهاد شما جناب یزدان پناه چی هست به جوان‌ها یا هر کس دیگه‌ای که می‌خواد یک کارآفرین کاربر باشه؟
پاسخ به سوال‌های شما همه در
فصلی از آگاهی و همدلی،
فصلی از مشارکت و همیاری،
فصلی از شفافیت و صراحت،
فصلی از شنیده شدن با
فصل اول. فرصتی برای گفتگوی رو در رو با مردم و مسئولین،
شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان.
برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت radiojavan.ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه کنید.
فصل اول
رو در رو.
بله، بخش دوم گفتگوی من رو بشنوید با جناب آقای یزدان پناه. ببینیم که یک فرد خیال پرداز یا ایده پرور واقعا باید چیکار کنه تا به قول آقای یزدان پناه تبدیل بشه به یک کارآفرین کاربر. پیشنهادتون چیه آقای یزدان پناه؟
خیلی اوقات افراد میرن پیش مشاوره یا پیش مشاور در حقیقت.
بله.
اون مشاور یک سری نصیحت ها رو بهشون میکنه. یک روش های جدیدی اومده، مثلا مثل روش کوچینگ که این فقط سوال پرسیدنه، یعنی اون فرد که اصطلاحاً بهش میگن کوچ یا رهیار در حقیقت مربی، خب شاید معنی خوبی نباشه، متاسفانه الان ما خیلی کلمه دقیق فارسی براش به جز رهیار شاید نداشته باشیم. این هیچ گونه نصیحتی نمیکنه، فقط چند تا سوال از شما میپرسه، از اون فرد مراجعه کننده چند تا سوال میپرسه و کمک میکنه که اون فرد بتونه مسیرش رو پیدا بکنه.
بله.
من 8 تا سوال میخوام اینجا بپرسم خیلی کوتاه و خواهش میکنم از دوستان که این سوالات رو جواب بدن. وقتی که این رو شفاف و دقیق جواب دادن، مسیرشون رو برای شروع کردن رسوندن ایدهشون به یک کار عملیاتی میتونن روشن بکنن.
بله.
سوال اول اینه که دانش من چیه و در چه حده؟ این میتونه این دانش میزان تحصیلات باشه، میزان کتابهایی که خوندم باشه، مطالعاتم باشه و غیره.
بله.
سوال دوم این هست که من در چه زمینه‌ای توانمندی دارم؟ خب دانشم رو مشخص کردم. حالا توانمندی من چی است؟ مهارت من توی چیه؟ تو چه زمینه ای؟ این رو باید مشخص کنن. ارتباطاتشون رو باید معلوم کنن. اینکه چه افرادی رو میشناسن؟ مثلا در اون حوزه ایدهشون، اون کسب و کارهایی که دخیل به اون توی اون ایده، چه افرادی رو میشناسن که توی اون حوزه دارن فعالیت میکنن؟ که کمکشون کنن.
بله.
هر گونه افرادی رو و هر گونه حالا ارتباطاتی رو که میدونن میتونه کمکشون کنه فهرست کنن اینها رو.
بله.
که داشته باشن. سوال چهارم اینه که دارایی های مالیمون رو مشخص کنیم. آیا اصلا سرمایه‌ای داریم یا نداریم؟ اگر داریم چقدره؟ حتی اگر 100,000 تومان اون رو بنویسیم.
بله.
یعنی در کمتن، چون یه جا به درد میخوره ها، عرض میکنم تو برنامه آینده یه جا اون به درد میخوره، همون 100,000 تومان رو میگم کجا، اونها رو بنویسیم. آیا میتونیم تامین کنیم اون سرمایه مورد نیازمون یا خیر؟ خب اگه میتونیم که یک بحثه، اگه نمیتونیم کجاها میشه این سرمایه تامین بشه، منابع مالی ما کجا میتونه باشه؟ حالا اینم دوباره یک توضیح داره، فقط اینم جز سوال است.
بله.
مثلا یکی از موردهایی که میشه اون منابع مالی تامینشه چیه؟ اینه که در راستای ایده من چه کسب و کارهای دیگه همسو هستن.
بله.
من از طریق اونها شاید بتونم.
رقبا کیا هستن؟
نه رقبا من یک کسب و کاری دارم، به عنوان مثال کسب و کار من یک گوشه ایش مربوط میشه مثلا به ظروف یک بار مصرف، اینها شاید بتونن منابع مالی رو برای ما تامین کنن.
بله.
سوال پنجم اینه که من به چه چیزی شهرت دارم؟ مثلا میگن یک نفر مثلا میگه اون دیگه بشینه پای کامپیوتر تا تهشو در میاره، مثلا این تیپی. سوال ششم اینه که من تجربه کاریم چی بوده و کجاها شکست خوردم یا موفق بودم. سوال هفتم اینه که من کجا دوست دارم، اصلا اشتیاق دارم که رشد پیدا کنه، مثلا حوزه پزشکی، حوزه آموزش یا و حالا هر حوزه دیگه‌ای. و سوال هشتم هم این هست که آیا متعهد میشوم اگر کاری رو انتخاب کردم و دنبال ایدم رفتم تمامی تمرکزم رو بذارم روی اون و هزینه های مربوطش رو پرداخت بکنم یا خیر؟
این تعهد باید به خودمون بدیم.
این 8 سوال رو اگر شنوندگان پاسخش رو برای خودشون شفاف کنن، میبینن که یک مسیر جلوی پاشون روشن میشه که بدونن در اولین قدم ایدهشون رو چجوری میتونن عملیاتی بکنن.
بله. خیلی هم سوالات سختی نیستن.
اصلا
باید با خودمون کنار بیایم.
بله.
اگر ایده نوعی داریم باید این مراحل رو طی بکنیم. خیلی متشکرم آقای یزدان‌پناه. انشالله در برنامه آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. فردا میخواییم در مورد چی صحبت بکنیم؟
اینکه خب ما قبل از اینکه این ایده رو بخواییم عملیاتی کنیم، میتونیم تجربهش کنیم، میتونیم به صورت عملی ببینیمش، یا مثلا باید چیکار کنیم، باید ریسک کنیم همون اول یا نه میتونیم آشنا بشیم باهاش،
بازخورداشو بخواییم.
بله،
به قول معروف بررسی بکنیم. خیلی متشکرم. با آقای یزدان‌پناه خداحافظی میکنیم و انشالله فردا هم از صحبتهایشون استفاده میکنیم.
فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصل شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
اینجا نوبت شماست که از تجربه هاتون برامون بگید. شما میتونید از طریق شماره پیامک 3881 و همینطور دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه تجربه یا خاطره موفقیت هاتون رو برای ما بفرستین و ما هم متن شما رو تو این بخش اجرا میکنیم و به گوش همه میرسونیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم. اما قبل از شنیدن این بخش، من پروین کرمی تا یک فصل اول دیگه با شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
من اسمم امیر رضاست. 36 سالم و کسب و کار خودم رو دارم. راستش تو کار خودمون به هم میگن بی کله. یعنی یه جورایی سر نترس دارم برای انجام دادن طرح‌ها و کارهای جدید البته. از بچگی هم همین جوری بودم، اونم به خاطر مامانم که یه جورایی عین خودم بود. برای همینه که یکی از بهترین معلمای دنیاست. به نظر من برای ایده پردازی و اجرایی کردن چیزایی که خیلی دوستشون داری، هم خیال پردازی مهمه و اساسیه، هم فکر کردن. مثل وقتی که هنوز بچه بودیم، یه خورده بهش فکر کنید. آره، کارمون اصلا کلا رویا پردازی و آرزوی فتح دنیا و انجام دادن کارهای بزرگ بود. یه جوره انگار قرار بود بنده میلنگ هستی باشم، هستی دور من بچرخه. اگه همون موقع، یعنی تو بچگی، یکی باشه که تفکر درست و برنامه ریزی رو به آدم یاد بده، همه چی روند تونتری پیدا میکنه. مثل اینکه چند بار دو کلاسه زده باشی و تو 12 سالگی دیپلم بگیری. منظورم اینه که نمیذاری ایده ها و فکرات حروم شن. همین که بزرگ و بزرگتر میشی، بیشتر یاد میگیری که فکراتو عملی کنی. مهمتر از این، اینجوری خیال پردازی و رویا بافیت هم یادت نمیره. خلاصه اینکه وقتی رویا داری و بلدی به رویاهات فکر کنی و به قول معروف بهشون جامعه عمل بپوشونی، کلی جلویی. من همیشه تمرین رو انجام میدم. آره، اون اینه که دراز میکشم و چشمامو میبندم و به چیزای عجیب و محال فکر میکنم، بعدش خیال بافی میکنم، سرآخرم دنبال یه راهی میگردم تا بتونم این فکر و خیال خودم رو عملی کنم. به نظرم اگه کمی دست آدم باز باشه، خیلی از آدما تو همین شهر هستن که مخن و نابغه، فقط باید یکی پیدا بشه که کمکشون کنه فکرها و خیالهای بظاهر محالشون واقعی بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
سلام به شما همراهان و شنوندگان برنامه قرار. ساعت به افق بندگی، وقت وقت قراره. نماز اول وقت که حال و هوای دیگه‌ای توی وجودمون زمزمه میکنه. خوشا به حال شما برای اینکه دلتون پر میزنه برای قرار.
دلم گرفته، دروغ چرا؟ تو که از من به خودم نزدیکتری، تو که زودتر از همه حرف دلمو میخونی، تو که قرار این دل بیقراری بهتر از من میدونی که چرا دلم گرفته. دلم گرفته از دنیا، از دور شدن ما آدم ها از صفت رحیم بودن، از فاصله گرفتن از رحمانیت تو.
رحمان رحمان ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املا قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن.
امروز اینو وقتی فهمیدم که توی سخت‌ترین لحظه ها دلم کسی رو خواست که دستمو بگیره، که عبورم بده از لحظه های سخت زندگی با همون رحم و مروتی که تو داری. چی دارم میگم؟ تا تو هستی چه نیازی به بنده تو؟ دستم و سمت تو دراز میکنم، صدات میزنم، آی خدا.
خدا بی تو بودم و سختی کشیدم، اما وقتی صداتو شنیدم اومدم زیر نم نم بارون تو رو دیدم. خدا
آی خدا نگام میکنی، گرم میشم، گرم نگاه پرمحبت تو که رحم کننده ترین رحم کنندگان. یا ارحم الراحمین. سلام.
سلام خدای خوبم، اومدم باهات حرف بزنم. حوصله شنیدن قرقرامو داری؟
خدای من هیچ وقت ناامید نمیشم، هیچ وقت. کمکم کن تا تو رو خوب بشناسم.
خدا شکرت به خاطر همه نعمتایی که بهمون دادی. هر چقدر که شکرتو کنیم بازم کمه. شکرت.
سلام خدای مهربونم، تو هستی، خوشحالم.
خدایا مبادا نگاهت از روی من برداری.
لحظه لحظه ناب اذان، زمان زمانی برای پر زدن به ملکوت اعلی. بال پرواز میخوای؟ وضو بگیر، آماده باش که اذن نزدیک و نماز اول وقت چشم به راه توست.
شما چه حس و حالی دارین وقتی که نماز اول وقت میخونین؟
همینی که آدم اول وقت به قول معروف نمازشو میخونه، خیلی آدم احساس راحتی میکنه. یه جوری کاراش انگاری که کلن پیش میره، حالا چه تو مثلا کار مثلا تو خونه باشه، خونه داری باشه، محل کارش باشه، تو اداره، کلن کارش نظم پیدا میکنه. هم از اون جهت هم از این که واقعا آدم میشینه دعا میکنه، احساس میکنه واقعا نزدیکتر اون لحظه، احساس میکنه که واقعا این دعا مستجاب میشه.
خدا بی تو بودم و سختی کشیدم، اما وقتی صدا تو شنیدم اومدم زیر نم نم بارون تو رو دیدم.
از فضایلی که میتونیم برای نماز اول وقت در نظر بگیریم، چون زمانی که اذان گفته میشه معروفه که درهای رحمت خدا باز هستش و همون زمانی که اذان گفته میشه بهترین زمان برای نماز اول وقت هست، پس درهای رحمت خدا همچنان باز هست و زمانی که درهای رحمت خدا باز هست دعاها مستجابه. پس یکی از مهمترین تأثیراتی که نماز اول وقت داره و همه ما نیازمند این هستیم که به اون برسیم اینه که حاجت هامون روا بشه. پس چه وقتی بهتر از این که آدم اون موقع بخواد نمازش رو بخونه.
یه دنیا تو نگاهت هست که من درگیر رویاشم، همین جوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم.
نماز ظهر که میخونم این نیرو رو بهم میده، این انرژی رو واقعا بهم میده که ذکر راحت میتونم بگم، کل ذکر میگم. یعنی من میشینم سر نماز میگم نماز رو بخونم و برم که اول وقت مثلا باشه، نماز ظهرم دیر نشه، ولی نگاه میکنم میبینم هم ذکر میگم برای خودم، هم برای فرزندانم، برای همسرم، هم قرآن میخونم. یعنی وقتی بونم میشم میبینم یک ساعت دست کم روی سر نماز نشستم، بعضی موقع میبینی یک ساعت و نیم، که حالا اونم واقعاً این همه دارم کار میکنم برای زندگیم و اینا زحمت میکشم، پیش درگاه خدا هم روسفید باشم. خیلی خوبه، خیلی زیاد.
یه دنیا تو نگاهت که من درگیر رویاشم، همین جوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم. یه دنیا تو نگاهت که من درگیر رویاشم، همین جوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم.
بارها و بارها با خدا حرف زدیم، هر لحظه کنارمونه و هر بار روی نیازمون رو به سمت بی نیازش میبریم. با خدا حرف زدن آرامشی به قلبمون میده که همتا نداره. نماز اول وقت بهترین زمان برای همصحبتی با خدا و رسیدن به آرامشه. صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد محمد رضا عسقری پژوهشگر علوم دینی رو به اتفاق شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه قرار و بیقراران قرار سخن گفتن با خداوند بزرگ و مهربان. با تأسی از آیه شریفه وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، در فرصت تلنگر برنامه قرار بایسته هایی رو در مورد مرحله اول انقطاع در نماز، یعنی انقطاع جسمانی، با هم یاد گرفتیم. برای نماز و انقطاع چند مرحله قابل تصوره. مرحله اول تمرکز جسمانی، یعنی انقطاع بدن از مکانها و عوامل مکانی دیگر و حضور کامل در اینجا، که این موضوع هم میتونه در نماز باشه و هم در سایر فعالیت‌ها. مرحله دوم تمرکز ذهنی، یعنی انقطاع ذهن از اندیشه‌ها و زمان‌های دیگر و حضور کامل در اکنون، که این هم باز میتونه در نماز اتفاق بیفته و میتونه به سایر فعالیت‌های زندگیمون تعمیم داده بشه. و مرحله سوم تمرکز قلبی، یعنی انقطاع قلبی و وجودی از احوال و حقایق دیگر و حضور کامل نزد حقیقت الحقائق، نزد حقیقت همه حقایق، که این هم باز هم میتونه در نماز ما باشه و هم در سایر فعالیت ها. حالا که در هفته های گذشته با هم نکاتی در باب انقطاع جسمانی رو یاد گرفتیم، نوبت یاد گرفتن نکاتی در خصوص مرحله دوم، یعنی انقطاع ذهنیه. اینکه چطور بتونیم ذهنمون رو کنترل بکنیم و تمرکز ذهنی داشته باشیم در نماز. در حدیثی از وجود نازنین معصوم علیه السلام روایت شده که فرمودند هر که دو رکعت نماز بخونه و حواسش باشه که چی در نماز میگه، وقتی که از نمازش فارغ میشه بین او و بین خداوند هیچ گناهی باقی نمیمونه. من صلا رکعتین و یعلم ما یقول فیهما انصرف و لیس بینه و بین الله ذنب. هر که دو رکعت نماز بخونه و بدونه در این دو رکعت چی داره میگه، وقتی از نمازش فارغ میشه بین او و بین خدای بزرگ هیچ گناهی باقی نمیمونه. این حدیث اشاره به مرحله دوم انقطاع، یعنی حضور ذهن، انقطاع ذهن از سایر فکرها داره و حضور قلب مرتبه بالاتره که انشاءالله باید در برنامه‌های آینده راجع بهش صحبت بکنیم. پس بعد از آنی که انقطاع جسمانی حاصل شد، تلاش کردیم جسممون رو در جایی که مخصوص نماز هست در وقت مخصوصش حاضر بکنیم با آدابی که براش وجود داره. حالا نوبت اینه که کم کم ذهنمون رو هم از سایر فکر و خیالها منصرف بکنیم. اینکه چطور این کارها رو انجام بدیم و منظور از حضور ذهن چیه، باشه برای برنامه آینده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود.
به موسى وحی کردیم که عصایت را به این دریا بزن. موسى عصایش را به دریا زد، دریا از هم شکافت و هر پارش چون کوهی بزرگ.
گوش جان می سپاریم به کلام حق. سوره هجر آیات اول تا پانزدهم. قاری استاد امیر محمود کاشفی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام